الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 14، لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها، أو عوضها مع التلف وعلم القابض، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرة أخرى، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا في المسألة السابقة، وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق، إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله. در این مسئله 14 ایشون سه تا نکته را متعرض میشن، سه بحث را. یکی اینکه اگر مالک زکات را به غیر فقیر، به غنی داد، ولی جاهل بود، خیال میکرد جاهل در حکم بود نه در موضوع، که موضوع مسئله 13 بود. اونجا در مسئله 13 جاهل به موضوع بود، معتقد بود این فقیر است، بعد بان غنی هن. اینجا نمیداند این غنی است، ولی خیال میکنه که زکات را به غنی هم میشه داد، یا این مقدار از غنا مثلا مانع نیست. جاهل به حرمتها علی الغنی بود و اینکه باستی به فقیر بدهد، حالا یا متعمدن یا جاهلن، فرماید با بقای عین. و اینجا دیگه با بقای عین میتونه برگردونه، بر میگردونه اون را، در اونجا هم همینجه بود. با تلف در دست قابض، اینجا اگر قابض، همون تفصیل گذشته، اگر قاخذ عالم بود به اینکه این به عنوان زکات زامنه، اگر نه جاهل بود، به خیال اینکه خیال میکرد این هدیه داده به او، همون بحث غرور و اون حرفا بود که اونجا هم گفتیم زامن نیست آخذ. و علی کل تقدیرن میباشتی زکات رو پرداخت کنه نسبت به این نه. بله، شک در چی؟ شکه در آخذ؟ بله، متعبدن اینجوری مقصود. بدون شک اصل اون تفصیل در زمان خود آخذ همونیست که گفته شد، مطلب زیادی درش نیست. قابض و آخذ اگر مغرور بود ضامن نیست، همون بیانی که گفته شد، و اگر مغرور نبود ضامنه. و مالک دافع هم در اینجا فرماید مع عدم الامکان یکون علیه مرتا اخرى، بالاخره چه ضامن باشه چه ضامن نباشه، چه این باقی باشه چه این باقی نباشه، دافع و مالک ضامنه، باید دو مرتبه زکات رو پرداخت کنه. این مطلب در اینجا تمامه، یعنی در جهل به حکم اینجا تقصیر هم نکرده باشه مالک، قصوراً خیال میکرده که پرداخت زکات به غنی هم مجزی است، حجت شرعی هم برای این اگر داشته باشه، داشته که مثلا مجزی است، بعد کشف بشه که مجزی نیست. اینجا زمان علی القاعده است، برعکس بحث مسئله قبلی است. در جهل به موضوع و قیام حجتی و عدم تقصیر مال دافع و مال مقتضای قاعده، اونجا عرض کردیم عدم زمانه، گرچه مرحوم زید اونجا هم قائل به زمان شد، ولی اینجا چون جهل در حکمه، یعنی این جاهل شده است، عالم به این یعنی خیال میکرده از شارع به او اجازه داده است به این بدهد. اینجا جهل به هو تقصیر هم نباشد، قصور باشد، اینجا باز هم رافع زمان نیست، چون قصور یا تقصیر از کدیم رافع زمان اتلاف و تلف نیست، مگر جایی صدقه تلف کند نه اتلاف، یادم یاد امینه باشه، و اینجا از اون موارد نیست. جهل به حکم فرق داره با جهل به موضوع. شبیه کسی است که جاهل باشه، خیال کنه اجیر شده برای یک کاری، ولی واقعا اجیر شده برای کار دیگری، مأمور به یک کاری شرعن، این جهل پیدا کرده، خیال کرده مأمور به اون کار دیگره. اینجا بعد که کشف خلاف میشه که این اشتباه کرده در کبرا و هو، اینجا دیگه اون نکته‌ای که در بحث جهل به موضوع گفتیم اینجا نمیاد. اینجا خود اون ولایتی که از اول بهش داده شده کبرویان، اون ولایت محدود به دادن به غنی به فقیره، او طبق اون ولایت حرکت نکرده، یه ولایت دیگری رو برای خودش تصور کرده، یه مجوز دیگری رو تصور کرده غیر از اون جوازی که مقتضای اون امر اون ولایتی است که شارع برش قرار داده. اینجا مثل کسی که خیال کرده اجیر شده برای این کار، این کار میکنه، بعد معلوم میشه که نه، اصلا عقد اجاره برای این کار واقع نشده، بعد کار دیگه واقع شده، اینجا ضامن نیست. ببخشید، اینجا ضامنه اون مالی را که تصرف کرده، ضامنه. جهل به حکم، به حکمش عذر تکلیفی ترش درست میکنه، اما زمان وضعی رفع نمیشه. پس فرق هست بین جایی که ولایت بر یک کاری داره، برای عنوانی رو در مقام تحقیق و تحقق اون عنوان به حجت شرعی استناد میکنه، بعد اشتباه در میاد اون حجت، اونجا اون فی حکم تلف، و جایی که شک جهل در اصل ولایتش داره، خیال میکنه شارع ولی کرده او را برای اوسع از این دادن زکات به غنی مثلا، خیال کرده این رو هم ضمن ولایتش، بعد معلوم بشه نه اشتباه کرده، ولی اشتباه ان قصوره نه تقصیره، این چنین ولایتی نبوده. اون ولایتی که بوده ولایت بر دادن به فقیر بوده، و این میدونه به فقیر نداده. اینجا دیگه این امین بر این کار نبوده، چون دفع و ولایت مخصوص بوده به دادن به غیر غنی از نظر کبرا، و این خیال میکرده این ولایت برش هست. این چنین جهلی از اون جهلایی است که تقصوری هم باشه رافع زمان نیست، به خلاف اون جهل به موضوع. در این مسئله حق با ایشونه، لو دفع از زکات الی غنی جاهلا به حرمتها علی، یا متعمدن، متعمد که روشنه، جاهل هم باشه، جهلش تقصیری باشه، قصوری باشه، ضامنه، ولذا بایستی مرتن اخرى بدهد زکات رو. ولی خب اگر این باقیه، این هم میتونه برگردونه، و چون به این دائی داده، با این قسط شکل داده، میتونه این رو برگردونه، هدیه نکرده این را، این را به عنوان زکات بهش داده، اونم مستحق نیست، مالک نشده، این رو برگرده. ولی اگر این را تلف کرده اون شخص، اگر او ضامن باشه، مثل این جایی باشه که میدونسته زکات باز گرفته، مغرور به عنوان هدیه از این نگرفته تا مغرور برش صدق کنه، عوضش را بایستی پرداخت کنه، میشه باب تعاقب عیادی. اگر مغرور شده، اون آخذ و قابض ضامن نیست، ولی این آقا ضامنه، این بایستی زکات را مرتن اخرى پرداخت کنه. پس این مسئله، این جهت اول در این مسئله چهارده هم درست. اگر این باقی بود باید نداره، اون بحثی که اونجا گفته، گفته ولایت داره، میتونه از مال دیگری هم بده، میتونه از مال دیگری هم بده زکات. گفتیم اگر گفتیم واجب برگردون، واجب برگردون با وجود این، هم بحث گذشته است دیگه، از این جهت فرقی با گذشته نمی بله؟ خب او بحث دیگه است، اگه بعدن فقیر باشه این باقی باشه میتونه باز تجدید نیت کنه، یه فرق دیگه است که متعرض او نشه. اگه باقی باشه اون عین میتونه حسابش کنه زکات، اگر نه بازم فایده نداره چون وقت دادن فقیر نبوده، وقتی صرف کردن. جهت دوم از بحث اینه، میفرماید ولا فرق فی در این مسئله که باز متعرض میشه، لا فرق فی ذلک بین الزکات المعسوله و غیرها و کذا فی المسئله السابقه. میفرماید این بحثی که گفتیم فنشون هر دو مسئله پیشش یه جور شد، در هر دو قائل به زمان شد مطلقا. اشاره میکنند که اگر زکات عزل شده باشه پرداخت کنه اشتباهاً به لحوه شبه حکمی یا موضوعی در مسئله گذشته، هر دو رویشون قائل به زمان شد، چه معزول باشه و ادا کنه چه معزول نباشه زامنه، فرقی بین زکات معزول و غیره نیست. اگر عزلم نکرده با همین کار میخواد عزل کنه یا از مال دیگری مال خودش داره پرداخت میکنه به عنوان زکات، چون میتونه مالک از مال دیگری هم پرداخت کنه بنابر صحیح یا مطلقا یا جایی که اون مال دیگر پول باشه نقد باشه، گذشت مسئلهش در گذشته هر موسیدم قائل به جواز دفع از مال دیگری مطلقا بود. میگه فرقی بین این دوتا نیست از نظر زمان، که ما این قبول داریم که فرق بین این دوتا از نظر زمان نیست، یعنی در این مسئله قائل به زمان میشیم روشنه، و در اون مسئله گذشته هم قائل به عدم زمان شدیم باز بدون فرق، چون گفتیم خود این دادن به عنوان زکات این عزلون ولو در طول قبض طرف مقابل، این خودش عزله و تعیین زکات. نه و عزل نیست، مالک حق عزل داره، آخذ نه آخذ حق عزل نداره، ادام حساب نمیشه بدون تصرف چیز، فقیر ولایت نداره خودش بره زکات رو برداره. بنابراین این بحث دومش هم درسته، لا فرق فی ذلک بین الزکات المعزوله و غیرها و کذا فی المسئله السابقه، چون خود پرداخت یه نوع عزل بود قبلا هم گفت. این جهت جهت درست است. جهت سوم و کذا الحال لو بان ان المدفوع الیه کان کافرا او فاسقا ان قلنا باشتراط العداله او ممن تجب نفقته علیه او هاشمیون اذا کان دافع من غیر قبیله. اینجا در جهت سوم توسعه میده، میگه این دو بحث را که کردیم و اون زمان چه اشتباه و خطا در شبهه حکمیه باشه چه در شبهه موضوعیه باشه، این زمان مطلقی را که در هر دو شبهه گفتیم در هر دو اشتباه گفتیم، این فرقی نمیکنه مربوط به شرطیت فقر باشه یا سایر شرایط مصرف زکات در فقیر، مثل اینکه مثلا اسلام شرط باشه، ایمان شرط باشه، اگر فسق عدالت را شرط کردیم، مثلا فسق را مانع دونستیم در دادن زکات، یا مطلقا یا بعضی از انواع فسق، مثلا در روایات آمده شاید بعدا متعرض بشه برامو سید که مثلا به شارب الخمر زکات نبایستی دا یجزی مثلا، خلاصه یا من تجب علی نفقته بوده و به او نمیشه زکات داد، بنابراین که من تجب نفقته رو نمیشه بهش زکات داد، حالا یا مطلقا یا به اون اندازه‌ای که قوت ضروریشه، یا هاشمی بوده و دافع مالک غیر هاشمی بوده مالک زکات، نمیشه زکات رو به هاشمی بده، باید به فقیر غیر هاشمی بده، فقط اگر اونم هاشمی بود یجوز و زکات الهاشمی للهاشمی. خلاصه سایر شرایط لازمه در زکات دادن به فقیر، اگر یکی از اون شرایط دیگر دچار همین غیر از فقر همین اشتباه در اعتقاد و جهل به نحو شبهه موضوعی یا به نحو شبهه حکمی پیدا شد، این بحثا در اونا هم هست، یعنی مخصوص به خصوصیت فقر نیست، سایر شرایط هم همین جوره. این هم جهت سومی که ایشون متعرض میشه. این مطلب هم درسته، یعنی اگر قائل به زمان شدیم اونجایی که قائل به زمان میشیم، اگر جهل به نفع شبهه حکمیه بود قائل به زمان شدی، خود ایشون هم قائل به زمان شد، دیگه فرقی نمیکنه این جهل در شرطیت فقر باشه یا در شرطیت هاشمی بودن باشه یا در شرطیت مثلا اسلام و ایمان و اینها باشه، در همه علا حد سواه. وقتی جاهل باشه به کبرا و خیال کنه که میشه به کافر هم داد، میشه به من تجب علیه نفقته هم داد میشه به هاشمی هم داد با اینکه مالک غیر هاشمیه. این جور جعل ها قصوری هم باشه فرضاً از تقصیری رافع زمان نیست. در موضوع مگه قائل شدیم به اطلاق که ایشون قائل شد ضامن مطلق، بازم همونجور فرقی و خصوصیتی نداره. احتمال اگر مدرک علی القاعده باشه، قاعده در همه ایناست. اگر مدرک اون روایت مرسله ابن ابی عمیر باشه یا اون تعلیل وضعه و فی غیر موضعها، اونم باز همه موارد رو شامله، همه شروطی که اگر نبود لم یضعه فی موضعها اونا رو بگیره. روایت مرسله ابن ابی بکر ابن عمیر یا مرسله حسین ابن عثمان در حقیقت اون مرسله مخصوص به فقیر بود، چون بنابراین که مؤثر و موثر حمله بر فقیر کنیم مخصوص به فقیر بود، ولی خب الغاء خصوصیت میشه، گفته میشه اگر این ثابت شد معتبر بود دیگه خصوصیتی در این وصف یا خید یا شرط از شرایط صحت با بقیه شرایط صحت احتمال فرق نیست. ولذا همجور که ایشون فرمود فرقی نیست. ما که از باب مقتضای قاعده گفتیم یدش امینه در اونجا، ید امینه به این تلف عرفن در جهل موضوعی، اون حرف درست نیست. اینجا هم میاد، یعنی جایی که خیال کرده این هاشمی نیست میشه بهش زکات داد، بان هاشمی هست شبه موضوعی، حجت هم بر این بود که لیس هاشمی هست. یا مثلا این مسلمونه، خب بیانه ای گوی مسلمون بعد معلوم شد کافره، یا مثلا مخالفه، چون ایمان هم شرطه، حالا ایمانشون ذکر نکرد، مگه مقصودش از فاسق مثلا اعم باشه، ایمان هم شرطه، بعد حجتی قائم شد که این مؤمنه، بعد معلوم شد نه این مؤمن نیست. اینها همه علی حد واحد در اون مقتضای قاعده که جهل به موضوع رافع زمانه، اگر تقصیری نباشه در این حجتی داشته باشه، تقصیر نکرده باشه، افراطی تفریطی نباشه، و اگر جهل به نحوه شبه حکمیه بود موجب زمانه. بنابراین بحث سوم ایشون هم درسته، کدل حال لو بان ان المدفوع الیه کافرون او فاسقون ان قلنا باشتراط العداله. حالا ایمان به در مقابل مخالف که شرط، اون خوب بود ذکر میکرد، او من تجب نفقته علیه او هاشمیون اذا کان دافع من غیر قبیله، یعنی دافع مثلا غیر هاشمی بود، چون زکات هاشمی بر هاشمی جایزه. و در این مسئله اینکه جهل به حکم با جهل به موضوع فرق داره، یک فرق همون نکته بود که گفتیم که مقتضای قاعده این دوتا با هم فرق دارن، یه فرق دیگر هم میشه اینجا ذکر کرد، اون استفاده زمان در شبه حکمیه از بعضی روایات خاصه است، یعنی روایات خاصه هم اقتضای زمان داره در شبه حکمیه، و اون دو تا صحیحه زراره است، یعنی زراره و عبید بن زراره. در صحیحه زراره در صدرش جهل به حکم آمده بود و امام حکم به زمان کرد مطلق. قلت له رجل عارف ادا زکاته الى غیر اهلها زمانا هل علیها ان یؤدیها ثانیتا الى اهلها اذا علمهم؟ قال نعم. فرض کرد این رجل عارفه، یعنی شیعی است، ولی اشتباه کرده بود، ادا زکاته الى غیر اهلها، خیال میکرد میشد بونا زکات داد. نه 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 نه، اون اگه بود که بازی میگفت به اعتقاد این که این عارف اینا ادا علاقه ظاهرش اینه که میدونست اینا سنی هن و اهل مذهبش نیستن، ولی در این حالشون زکات میداد، گفت فقیر هم بهشون میداد. ادا زکاته الى غیر اهلها زمانا هل علیها علیه ان یؤدیها ثانیتا الى اهلها؟ قال نعم. بنابراین در شبهه حکمیه مضافاً از اینکه اون مقتضای قاعده نیست، همونجور که عرض کردیم، این روایت دوتا روایت عبیدالله عبید بن زراره و خود زراره هم داله بر اینه که در مورد جهل به حکم کسی که شیعی که عارفی که مخصوص از عارف شیعی است زکات خودش به غیر اهل ولایت بده جهلن فضلن ان تعمدن، این باشتی اعاده کنه یا این بنابراین تفصیل بین شبهه حکمیه یعنی جهل به حکم با جهل به موضوع هم علی القاعده صحیحه، هم به مقتضای این روایت این دو تا صحیحه که تفصیل تمام. مسئله 15 هم. اذا دفع الزکات به اعتقاد انه عادل فبان بله فقیرا فاسقا او به اعتقاد انه عالم فبان جاهلا او زید فبان امرا او نحو ذلك صح و اجزاء اذا لم يكن على وجه التقييد بل كان من باب الاشتباه في التطبيق ولا يجوز استرجاعه حينئذ وان كانت العين باقيه و اما اذا كان على وجه التقييد فيجوز كما يجوز نيتها مجددا مع بقاء العين او تلفها اذا كان ضامنا بان كان عالما باشتباه الدافع و تقييده. اینجا در مسئله 15 هم متعرض فرع دیگری میشه مرحوم سید، اون این که زکاتش رو مالک دفع میکنه به فقیری که واقعا هم فقیره، شرایط مصرف زکات رو داره، ولی او خود مالک دفع میکنه ادا میکنه زکات رو با یه خصوصیتی در ذهنشه که اون خصوصیت مثلا یا راجحه یا نه خصوصیت شخصیه، غرض شخصیشه، به اون نیت رو پرداخت میکنه. مثلا خیال میکرده این عادله، میخواد به فقیر عادل بده، با اینکه به فقیر فاسق هم میشه زکات داد، او دلش میخواد به فقیر عادل بده، خیال میکرده این عادل حجتی ها یا علم به عدالتش داده به این جهت بهش داده، بعد معلوم شده نه فاسقه. یا میخواسته به فقیر عالم بده، خیال میکرده این عالم به فقه به علوم شریعت مثلا، این میخواسته به فقیر جاهل بده به خیال اینکه این عالمه یا حجتی هم بر علمش قائم شده و یه نجیز و ازش داده، بعد مانو نه اشتباه بوده این جاهله. یا میخواسته به زید بده، خیال کرده این زیده بهش داده، بعد مانو نه این زید نیست اشتباه کرده این امره. این سه تا مثال رو ایشون میزنه، امرم باشه فقیره، باز مصرف زکاته، ولی بالاخره غرض او این بوده که به زید این رو بده، زید فقیر نه امر فقیر، هر دو فقیر. تخلف در یک خصوصیتی شده که اون خصوصیت شرط در مصرف زکات نیست ولی غرض دافع بوده، با اون غرض او این رو داره، یا غرض شخصی بوده یا یه استحباب شرعی هم داشته مثلا به اون جهت می‌خواسته به این بده، مثل عادل و فاسق و امثال اینا. و خطا در این جهت واقع شده اینجا، نه در جهتی و خصوصیتی که شرط در مصرف زکاته. آیا اینجا این چنین زکاتی که حالا داده مجزیه؟ مجزی نیست، صحیحه یا نه صحیح نیست، واسه ادا کنه دو مرتبه مثلا اگر مال تلف شده باشه. می‌فرماید تفصیل قائل میشه ایشون، می‌فرماید صح و اجزاء اذا لم يكن على وجه التقييد، می‌فرماید اگر داد پرداخت این به این شخص على وجه التقييد نباشه، داعیش این بوده که حالا چون این آقا فقیر مثلا عالمه بهش دارم میدم، چون رفیق منه میخوام بهش بدم، ولی بالاخره دادن زکات بهش مقید به این نبوده، اجازه بدید دافع چیز بوده، به عنوان دایی بوده یا به عنوان تعدد غرض بوده، بالاخره قید اون پرداخت نبوده، پرداختش بالفعل بوده به این فقیر، چه جاهل باشه چه عالم، ولی خب خیال میکرده این اون عالم است، این اون مثلا عادل است یا این اون زیده است نه امر است، به اون دایی این رو داده، ولی تملیکش و پرداختش مقید نبوده. اگر مقید نبوده وقت اینجا بله داده به فقیر، مصرف دادنش هم و تملیکش هم فعلی بوده، علی کل حال بوده، تخلف دایی مانع نمیشه از او، ولذا امتثال امر به ادای زکات حاصل شده و وجهی برای رجوع به چیز نیست، اعاده دیگه نیست. ولی اگر نه به علاوج تقیید بوده به قید اینکه این زیده بهش میده، بعد من اشتباه این امر، این به امر نمیخواسته تملیک کنه، به زید تملیک میخواسته بود، به قید اینکه این عالمه بهش میده یا عادله بهش میده یا فاسق بوده نمیخواسته بهش تملیک کنه. بنابراین اینجا چون علاوج تقییده اون تملیک حاصل نمیشه، تملیک حاصل که نشد پس باقی او بر ملک مثلا خود دافع و اون آخرس هم اینجا اگر عالم بوده به این خصوصیت این وجه علا وجه تقی زامن هم هست، اگر عالم نبوده نه زامن نیست، ولی این آقا چون تملیک نکرده باز دو مرتبه زکات را مجددن پرداخت کنه. لا یجزی، مگر این باقی باشه در دست اون آقا، و وقتی این باقی باشه در دست او یا ضامن باشه در ذمه او مثل که عالم باشه، میتونه تجدید نیت کنه بگه خیلی خوب حالا اول ما مخواستیم به اون بدیم، به تو تملیک نکردیم، ولی حالا تملیکت میکنیم که در دست تو، چون تو هم اهلی اهل مصرف زکات هست، میتونه تجدید نیت کنه، یجوز و نیت ها مجدد
من اهل
بقر فی
محل ولو قصد تمیده، یعنی حیثیت تقییدیه هم که باشه اینجا ضامن نیست دیگه.
چرا دیگه؟ خب این آقا به این آقا نمیخواسته بده، خب حالا اجازه بده اجازه بده نباشه و در نیت این دخیل در اینجا این تفسیری که مرحوم سید دادن در جایی که علاوه بر تقیید نباشه روشنه که به نحو تخلف دایی باشه، به نحو تعدد غرض باشه، اونجاها مجزی روشنه چون پرداخت کرده زکات رو به اهلش. جایی که علاوه بر تقیید باشه محشین اشکالاتی کردن، عمدتا شاید دو اشکال میشه این برگردون اشکالات محشین. یه اشکالی که کردن اینه که گفتن اصلا در اینجا تقیید علاوج تقیید درست نیست، یعنی تصویر نداره، یعنی چه علاوج تقیید؟ بالاخره به این آقا این چیز رو پرداخت کرده، زکات رو پرداخت کرده، دفع خارجی که فعل تکوینی است و فعل تکوینی قابل تقیید نیست. تقیید و اشتراط و اینها، تقیید جوانه اشتراط در حقیقت، اینا در امور انشائی و اعتباری معقوله، اما در امور تکوینی مثل دفع معقول نیست. فرضا در بحث اقتدا هم همین حرف زدن، اقتدا اگر میگیم اینا اقتدا میکنه به خیال اینکه این زیده و با آن امره، یعنی اقتدای امر تکوینی است، امر چیزی نیست. اینجا هم دفع خارجی به فقیر شده، دفع هم که امر تکوینی است کافیه، و دفع مشروع امر تکوینی امرش دائره بین وقوع و لاوقوع، تحقق و لاتحقق دیگه، تقیید و تایید اشتراط درش معقول. این یه اشکال. خب این اشکال پاسخ داده شده، از این پاسخ میشه داده شده که بالاخره در باب زکات ما اگر تملیک رو شرط کردیم، گفتیم دافع باز تملیک کنه، تملیک امر اعتباری است، درش اشتراط معقوله. اشتراط هم دو شکل در تکنیک معقوله، یکی اشتراط به نحو شرط ضمن عقد تملیک، چون تملیک عقد در حقیقت صحبه میمونه، اگر گفتیم تملیک لازمه، تملیک امر انشائی است، دو نوع اشتراط درش معقوله، یکی شرط به نحو شرط ضمن عقد که او موجب بطلان تملیک نمیشه، موجب حق خیار و حق فسخه، که در اینجا حق فسخ نیست چون صدقه است، صدقه درش حق فسخ نیست، نداره مالک بعد از پرداخت. به نحو اشتراط که اگر تو فلانی باشی، اگر تو عادل باشی، من به این تملیک میکنم، اونجا تخلف شرط اگر شد تخلف وصف شد، وصف هم برگشته به اینا اشتراط در زمین خیلی جاها، مخصوصا اوصاف کلی مثل عالم بودن، عادل بودن. ولی بعضی ها تفصیل دادن بین این دو مثال اول ایشون، گفتن اینجا از باب شرط ضمن عقد، تخلفش هم در باب صدقه مضر نیست، حق فسخ نمیاره، اهلش هم که بوده تملیک هم حاصل شد، مجزی است. در سومی به زید مخواسته بده نه به عقد، اون اونجا گفتن اون تخلف وصف نیست، اونجا قید موضوعه. دو نوع اشتراط دو تا معنا داره در باب امور اعتباری، یعنی در باب عقود و ایقاعات. یکی شرط ضمن عقد تعلیق درش نیست، تعلیق التزام، نه تعلیق اصل عقد، تعلیق حق لزوم در حقیقت، نه تعلیق حق. لذا تخلفش خیار داره، جایی که بشه خیاری باشه و جواز فسخ باشه و عقد لزوم حکمی نداشته باشه، مثل صدقه که لا یجوز فی، یا نکاح که لا یجوز فی. بحثش در باب خیار شرط اونجا مفصل خوندش خوندید یا میخوند. این یه نوع اشتراطه، این اشتراط تقیید نیست. نوع دیگر اشتراط در باب امور انشائی تقییده، یعنی تعلیقه. تقیید معنای تعلیق، یعنی اصلا منشأش رو مقید میکنه، معلق میکنه برای. مثل جایی که میگه من اینه به تو میفروشم اگر مال من باشه، اصلا معلقن برای اینکه مال منه، بنابراین که اینجور تعلیقا در عقود میکنه. اگر تو زید باشی من اینه به تو میفروشم، اگر زید نباشی امر باشی من نمیفروشم، اینجا تعلیق در اصل بیعه. یا من راز در باب رضا مثلا مشخصه، راضی هم تو در این تصرف کنی اگر فلانی باشی، اگر فلان خصوصیت داشته باشی، تعلیق اذن. تعلیق اذن برای یک شرطی درسته، اگر اون شرط نداشت اون اصلا معذور نیست. در باب مضاربه میگن اگر شرط کرد که مثلا در اینجا تجارت کن نه در اون تجارت دیگر، این برمیگرده به تعلیق اذن. اذنه چون در باب مضاربه اذن به تصرف عامل در مال مالک لازمه، اذنش مقید میکنه به اینکه در مثلا این تجارت این پول را سرمایه را خرج کن، نه در اون تجارت دیگر، در تجارت در این کالا نه در اون کالای دیگر. اگر در اون کالای دیگر تجارت کرد این اصل بیعش فضولیه، چون معزون نبوده در اون تجارت کنه، اصل اذن معلق بوده. تعلیق اذن و رضا معقوله. در عقودی هم که تعلیق درش جایزه، مثل وصیت و امثال اینا مشروطاً تعلیق میکنه، در حقیقت اونجا شرط ضمن وصیت دیگه رو تقییده. یا در عقودی که تعلیق درش جایز نیست، ولی تعلیق بر چیزی است که حال و ذات عقد معلق بر اون، یعنی جاها در اینجور موارد قائل به جواز تعلیق هست. اگر تو زیدی من اینه بهت فروختم، اگر زید بود واقعاً واقع شده صحیح هم هست، چون معلق بر چیزی است که طرف عقده، طرف عقدم رکن عقده، شرط وجودش و تعلیق حکم بر عقد بر او، تعلیق بر چیزی است که هو معلق علی ثبوتاً، اون معلقه برش هست اشکالی نداره. یا اگر مال منه بهت فروختم، اگر مال من نیست من اصلا انشاء بیع نمی کنم، انشاء بیع تعلیقی، اینجور جاها درسته. پس تقیید معقوله. بنابراین جایی که به نحو تقیید این آقا این کار کرده، حالا صغراش کجاست؟ هر سه مثاله، در هر سه مثال هم معقوله تقیید. اگر تو عالمی من اینه بهت تملیک کردم، اگر تو عالمی من اینه بهت دادم، این زکات رو بهت میدم درش تصرف کنی، اگه زیدی دادم بهت میدم، من به نحو تقیید قید کنه رضایت خودش را، قید کنه تملیک خودش را، یعنی تعلیق کنه این تملیک را، وقتی نباشه معلق اون علی انجام نگرفته، چون مشروط بوده و امر اعتباری است. پس بنابراین باشه باشه، میدونه که عادله، ولی معلقاً بر این داره این کارو میکنه، یعنی داره میگه من چون میدونم تو عالمی بهت میدم به این شکل، این تعلیقه، یعنی اون تعلیقه. در امور انشائی تعلیق، تقیید به معنای تعلیق معقوله. مثل امور تکوینی نیست تا اینکه گفته بشه تعلیق درش و علاوه وجه تغییر معقول نیست. پس بنابراین این اشکال قابل دفع. یه اشکال دیگری شده در اینجا، بعضیا کردن از حاشیه، بعضیا استفاده میشه گفتن بله تقیید معقوله در امر اعتباری اینجا، در تملیک، در اذن، ولی این تقیید مانع نیست، چون بالاخره دفع خارجی که شده، دفع مال خارجی انجام گرفته، تملیک انجام نگرفته. اون امر انشائی که عبارت از تملیکه، او اون امر بله چون به نحو تقیید بوده و معقول تقیید در امور انشائی، معلقا بر اینکه این زید باشه بهش تملیک کرده، داده این زکات رو. و اینجا این تملیک متحقق نشده، ولی ما در باب زکات قبلا عرض کردیم که تملیک لازم نیست، مصرف کافیه، اینکه این صرف بشه در بر فقیر و این دفع خارجی که انجام گرفته این مال را خارجاً داده، ولو به قصد با قصد انشاء تملیک یا انشاء مثلا اباحه تصرف، معلقاً بر اینکه اون زید باشه نه عمر، و برای زید این تملیک رو نکرده، ولی دفع خارجی که انجام شده به زید، به عمر، دفع خارجی انجام شده و امر مصرف بوده. از ادله وجوب زکات ما بیشتر از این استفاده نکردیم، یعنی شرطیت استفاده نکردیم که مالک زکات خودش را به مصرف فقیر برساله، یعنی دفع خارجی کنه به فقیر و فقیر هم مصرف کنه. این مأمور به بوده، مأمور به انجام گرفته، مأمور به دفع مصرفه. دفع هم گفتیم امر تکوینی است، مأمور به دفعه، و این دفع هم کرده، به فقیر هم دفع کرده، واجد شرایط هم بوده این فقیر، ولی تملیک انجام نشده، اباحه تصرف انجام نشده. مکلفون به اگر تملیک بود بله میگفتیم انجام نشد، ولی چون مکلفون به تملیک نیست بلکه دفع خارجی هم کافیه بدون قصد تملیک، ولی از اونجا گفتیم قصد تملیک هم نکرد، همینجوری در اختیار این فقرا قرار داد، اونو مصرف کردن یا دینشون رو پرداخت کرد به کسی، اونها مجزیه با اینکه تملیک نکرده به اونها، و این هم مصرف اون لزکو. پس بنابراین توسعه بدیم، نه از باب، یعنی بگیم مجزیه اینجا، نه از باب اینکه تقیید معقول نیست. در امور اعتباری تقیید معقوله، انشائی مثل تملیک و اباحه و امثال اینا، رضا و به تصرف، ولی اینها دخیل نیست در موضوع، در مأمور به. مأمور به اوسعه، مأمور به خود همون دفع خارجی از طرف مکلف به فقیر، در اختیار فقیر گذاشتنه، و این در اختیار تکوینی فقیر گذاشته، این انجام شده، این مقدار که مأمور به بوده این انجام شده، علا کل شده، این دیگه قابل تعلیق نیست، دفع امر تکوینی، این واقعا دفع کرده به این فقیر. پس بنابراین اینجا طبق اون مبنا که ما توسعه بدیم در مأمور به در باب اداء زکات و بگیم تملیک بالخصوص شرط نیست، آنچه که شرطه دادن خارجی است به فقیر، دفع خارجی است به فقیر، مصرف کردن فقیره. خب یکی از انواع مصرف کردن به فقیر همینه که بهش دفع کنیم، اونم فقیر بخوره، اینه مصرف کرد دیگه، صرف و فول نوید. گرچه قصد تملیک داشته، اون مقصودش هم واقع نشده، چون علاوه وجه تقیید بوده، قید اینکه زید باشه امر نباشه، یا عالم باشه جاهل نباشه، عادل باشه فاسق نباشه، ولی اونش دخیل نیست در اداء، در تحقق امتثال. امتثال به همون اصل دفع و پرداخت خارجی شکل گرفته و این مجزی است قهرن، و وجهی برای اعاده نیست یا تجدید نیت بعد از اون نیست. این هم یک بیانه، که این بیان اگر واقعا ما این توسعه رو اونجا استفاده کردیم خود پرداخت خارجی به فقیر کافیه، حتی اگر از این پرداخت قصد اون چیز منشأش این نبوده که این به عنوان زکات در اختیار او قرار بگیره. بله درست، ولی این مقدار توسعه ما از ادله مصرف زکات استفاده نمی کنیم، یعنی از ادله مصرف استفاده نمیشه که صرف دفع تکوینی خارجی موضوع یعنی متعلق امر به زکات، بلکه دفعی که با قصد دفع به این باشه، یعنی با قصد مصرف کردن این باشه، یعنی با رضایت مالک به این که این صرف کنه. و الا اگر هر آینه مثلا خود فقیر بیاد از اموال این برداره، این اموال یه جایی بذاره اونم بیاد برداره، این نذاشته برای اینکه او برداره، کسی دیگه برای این بیاد برداره، بگیم این دفع خارجی شد جایزه؟ مثلا جایز نیست، چون فقیر خودش ولایت بر اخذ زکات رو نداره، قبض فرق نمیکنه. دفع هم همینجور، دفع هم مقصود از دفع اینه به عنوان زکات در اختیار او قرار بده. خیلی خوب، به عنوان قصد فعل دفع داره، ولی یعنی بنابر اینکه مصرف هم کافیه، تجویز اون مصرف را بایستی قصد کنه مالک، یعنی مالک مشخص میکنه که توی فقیر از نظر من راضیم به این که در این مصرف از این مصرف کنی یا نه، یعنی باز اون رضا اینجا لازمه. اگر راضی نباشه شخصی که مالک زکات خودش واجبه برش ادای زکات خودش، راضی نیست که این فقیر مصرف کنه، راضیه که اون فقیر مصرف کنه، این فقیر نمیتونه مصرف کنه بدون رضایت مالک. رضایت مالک در مصرف کردن تملیک رو هم شرط ندونیم، راضی بودن مالک را در اینکه این فقیر مصرف کنه زکات این مالک را، این شرطه. چون از ادله مصرف بودن، مصرفیت رو دیگه استفاده کردیم لزومش را، معنای مصرفیت اینه، نه اینکه خودش بره صرف کنه با رضایت مالک، یعنی مالک این رو در اینجا صرف کنه، این ولایت داده شده به مالک که زکاتش رو مصرف کنه در فقیر. درست، تملیک کنه بالخصوص لازم نیست، مصرف کنه هم کافیه که صرف کردن اعم از تملیکه، ولی خود این مصرفیت اذن میخواد، یعنی امر باز انشائیه از نظر جواز تصرف اون طرف، این باز راضی باشه که فقیر، این فقیر یا اون فقیر، فقیر جاهل، فقیر فاسق در این زکات کوه داره مصرف کنه ازش، این اذنش لازم داره. و اینجا این اذن امر انشائی است، این مقیده، این راضی نبوده این در مالش مصرف کنه، در زکاتش مصرف کنه، چون راضی نبوده این در زکاتش مصرف کنه، پس باش علاوه بحث تقیید اینجا باز میاد، این میشه که مثل فقیر است که خودش بره برداره بخواد در زکات مصرف کنه، و از اون نیست از طرف مالکش، مالک زکات حق نداره فقیر این کارو بکنه، اگر این کار کرد با علم باشه ضامنه، اگر هم مثلا مغرور باشه بالاخره این مصرف زکات هم نشده. بنابراین از ادله مصرف این توسعه به این معنا باز استفاده نمیشه، برای این تفصیل مرحوم سید تفصیل قابل قبولی است. صلی الله علیه و آله.